سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، با گزارش شماری از رسانه‌های محلی افغانستان بر اثر لغزش کوه و ریزش سنگ شهرهای کابل جلال آباد بر روی ترافیک بسته شده است. طلوع نیوز با نشر ویدیوی این رویداد در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که در نتیجه لغزش کوه در منطقه ماهیپر برخی از موترها زیر گرفته شده و تلفات نیز دارد. برخی از رسانه‌های دیگر گفتند که در این حادثه عصر امروز یک تن جان داده است و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. طالبان می‌گویند که کار تطبیق پروژه کاسا 1000 که برق آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد در بهار سال آینده آغاز خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که موافقتنامه در مورد کار عملی این پروژه به روز جمعه میان قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شد. این پروژه که قرار بود کار آن در زمان نظام جمهوری مخلوط تکمیل شود، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد که بخش اعظم مصارف آن را بانک جهانی به عهده گرفته است. با اجرای این پروژه، قرقیزستان و تاجیکستان 1300 مگاوات برق به افغانستان و از آنجا به پاکستان صادر می‌کنند. قانونگذاران پاکستانی آصف علی زرداری را برای دومین بار به حیث رئیس جمهور پاکستان برگزیدند. زرداری، کاندید مشترک پیپلز پارتی و حزب مسلم لیگ نواز، 411 رأی نماینده های پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورد. در برابر زرداری، محمود خان اچکزی از شورای اتحاد سنی که توسط حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد نامزد شده بود. اچکزی در این انتخابات 181 رأی به دست آورد. آصف علی زرداری از سال 2008 تا 2013 نیز رئیس جمهور پاکستان بود. قرار است که نشست اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین در ماه جاری در پایگاه هوایی رامشتاین در جرمنی برگزار شود. هدف از نشست بحث در مورد حمایت از اوکراین در مبارزه با نیروهای روسی است. این پایگاه هوایی مربوط به ایالات متحده امروز اعلام کرد که نشست به دعوت لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، در 19 ماه مارچ برگزار خواهد شد. همه 32 کشور عضو ناتو به شمول سویدن که به روز جمعه 7 مارچ عضویت ناتو را کسب کرد و 24 کشور دیگر که مخالف تهاجم روسیه بر اوکراینن اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین هستند. نشست گذشته این گروه از طریق ویدیو کنفرانس در 14 فوریه برگزار شده بود. و دومین بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند به دلیل بارندگی دوامدار در شهر شارجه امارات متحده عربی امروز برگزار نشد. قرار بود که این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل آغاز شود. در بازی اول از این سلسله افغانستان با تفاوت 35 دوش تیم آیرلند را به روز پنجشنبه گذشته شکست داد. بازی نهایی بین این دو تیم قرار است که در 12 ماه مارچ برگزار شود. ده و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. خواست چندین سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری از جامعه جهانی.
در کنار تامین حقوق بشری در افغانستان، از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کند.
نگرانی از گسترش فقر و افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان در آستانه رمضان.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که میگرفتیم حداقل میرفتیم بر رمضان خریداری میکردیم.
ادامه توقف صدور ویزای هند به افغانها و تأثیر آن بر کاروبار شهروندان افغانستان در هند.
ما که ویزا داشتیم دیگه خوب هیچ وقت خالی نمیمونه، همیشه پر می بود. افغان ها مریضا می آمدیم اینجا و همی چیزی که خرچ مصارف بود او بسیار به خوبی یعنی گزاره می شد.
میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج در ننگرهار.
ولگر نوسی مسخه شاعران را غوختل.
شاعران زیاد آمده بودند، خیالات و افکارشان را با اشتراک کنندگان شریک کردند.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر در یک نامه از جامعه جهانی خواستند که برای تامین حقوق بشر در افغانستان اقدام فوری کند. در این نامه مشترک آمده که طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 2021 با اقدامات شدید علیه زنان و دختران بحران جدی را ایجاد کردند. در همین حال نمایندگان ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفتند که شجاعت زنان و دختران افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای به گفته آنان بی‌رحمانه، افراطی و سیستماتیک طالبان ستوده نیست. بیشتر در این گزارش.
برخی از نهادهای حامی حقوق بشری بین المللی در یک نامه از جامعه جهانی خواستند که به مشکلات دختران و زنان افغان توجه کنند. سازمان عفو بین الملل، خانه آزادی، اتحادیه مدافعان حقوق بشری، سازمان نظارت از حقوق بشری، فدراسیون بین المللی صلح و استقلالیت برای زنان و برخی دیگر از نهادها در این نامه مشترک از جامعه جهانی خواستند که در کنار تامین حقوق بشری در افغانستان از آزار و اذیت فعالان جلوگیری کند و با کردن فشار بیشتر بر طالبان، زنان افغان را شامل همه گفتگوها سازد. در این نامه مشترک که ناوقت جمعه شب به مناسبت روز جهانی زن منتشر شده، آمده است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در 2021 با حملات ظالمانه بر حقوق زنان و دختران یک بحران جدی را به میان آوردند. از سوی هم توماس ویست و رینا میری، نمایندگان ویژه آمریکا برای افغانستان، در اعلامیه‌های مختلف گفتند که از شجاعت دختران و زنان افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای بیرحمانه، افراطی و سیستماتیک طالبان قدردانی میکنند. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که به همه آن شجاعت و تلاش‌های دختران و زنان افغان احترام قائل است که میخواهند در کنار کار در هر سطح آموزش ببینند تا حقوقشان را تامین کنند و در همه بخش‌های زندگی سهم بگیرند. رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان، در صفحه اکس خود نوشته است که آنان از شجاعت دختران و زنان افغان در بخش دفاع از حقوقشان در برابر فرمانهای بی‌رحمانه سیستماتیک و افراطی طالبان قدردانی می‌کنند. کارن دیگر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکسش گفته است که زنان برای آینده افغانستان مهم هستند. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان، ادعا کرده است که جامعه جهانی به خشونت در برابر دختران و زنان در افغانستان توجه نکرده است. یوسفزای روز جمعه در یک نشست به مناسبت روز جهانی زن که در آن برخی از فعالان برجسته حقوق زنان نیز حضور داشتند، گفت سیاست طالبان در برابر زنان کوتاه مدت نیست، بلکه بسیار با دقت محاسبه شده است.
And the world is sort of putting it.
به نظر می رسد که این یک مسئله مهم برای جامعه جهانی نیست، اما به نظر من این یک مسئله مهم است. البته اگر می خواهیم که طالبان و ایدئولوژی آنها را با چالش مواجه سازیم، زیرا تنها طفولیت دختران افغان نه بلکه آینده ایشان از آنها گرفته شده است.
They're having their future stolen as well.
این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما همواره بر پایان محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان تاکید کرده و سازمان ملل تنها در 3 ماه گذشته 2 نشست بزرگ را در این رابطه برگزار کرده است. طالبان محدودیت‌های شدید و متعددی را بر فعالیت و حضور زنان و دختران از جمله حق کار و تحصیل آنان وضع کردند، در حالی که طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. به شمول ملل متحد و کشورهای مختلف، نهادهای مختلف حامی حقوق بشری بارها حکومت طالبان را به نقص گسترده حقوق بشری و ویژه حقوق زنان متهم کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بله، رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد و تشکر که با ما همراه هستین. ساعت شد 10:10 شب به وقت افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم و ساعت 2:30 پیش از این برنامه زن و زندگی فشرده خبرها. گزارش ها را ادامه می دهیم. در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان نگرانی های درباره افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان وجود دارد. در این حال خانواده های فقیر در شهر کابل می گویند هیچ آمادگی برای رمضان امسال ندارند. از سوی دیگر شهرولی کابل در کنترل حکومت طالبان مدعی است که در راستای کنترل نرخ ها در بازارها اقدامات روی دست گرفته شده. بیشتر در این گزارش.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفتیم.
مارسال یکی از کارمندان نظام پیشین جمهوریت است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده است. او میگوید که در حال حاضر به دلیل بیکاری وضعیت اقتصادیش خوب نیست. مرسل بر رادیو آزادی گفت امسال برای رمضان مانند سالهای قبل آمادگی درست ندارد.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که میگرفتیم حداقل میرفتیم بر رمضان خریداری میکردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها من همگی دست پنجه نرم میکنن.
او گفت که سرپرست خانواده 3 نفری شان است که شامل مادرش و تنها خواهرش می شود. این در حال است که حکومت طالبان کار زنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده است و این کار سبب بیکاری هزاران زن شده که قبلا به اقتصاد خانواده هایشان کمک می کردند و یا هم به گونه کامل مسئولیت مالی خانواده هایشان را به عهده داشتند. برخی دیگر باشندگان کابل هم با نگرانی از وضعیت بد اقتصادیشان از حکومت طالبان می خواهند که بار بازار کنترل جدید داشته باشد و از بلند رفتن بهای مواد خوراکی به ویژه در ماه مبارک رمضان جلوگیری کند. مصوری که از آنان به رادیو آزادی گفت روزگارش خوب نیست و نگران است که اگر دکانداران در ماه رمضان قیمت ها را بالا ببرند ممکن رمضان را با مشکل سپری کند.
ماه مبارک رمضان آمدن است، روزگار مردم بسیار خراب است. شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ ها بسیار زیاد کنند. همه از دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
با گفته باشندگان کابل در حال حاضر بهای یک بوری آرد در بازارهای کابل 1550 افغانی، یک بوری برنج سیله 3.5 سیره 2700 افغانی و یک قطعه روغن 2.5 سیره 1460 افغانی است. آنان میگویند که در حال حاضر نرخ ها زیاد بلند نیست، اما به دلیل مشکلات اقتصادی تامین مواد اولیه با این نرخ هم برایشان دشوار است. در همین حال شهروالی حکومت طالبان در کابل مدعی است که بازار فروش مواد خوراکه و دیگر اجناس را کنترل میکنند و به کسی اجازه نمیدهند که گران فروشی کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
شهروالی کابل بگونه مشخص بیش از 2.5 سال که در شهر کابل نرخنامه توزیع میکنه و از این نرخنامه ها کنترل و نظارت جدی و عملی داره. الحمدلله فعلا نرخ ها بسیار خوب و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی‌عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچم فروش عمده فروش و یا هم سر مصالح مردم باشه ظلمی صورت بگیرد.
این در حال است که همساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان در افغانستان بهای مواد خوراکه نسبت به زمان قبل آن بالا می رود و مردم به ویژه خانواده های نادار را با مشکل مواجه می سازد. نگرانی خانواده های نادار در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از افغانهای مقیم هند که مشغول کاربار مختلفند میگویند از زمانی که هند صدور ویزا را به افغانها در داخل افغانستان متوقف کرده کاربار آنها کمرنگ شده است. آنان میگویند مترجمان شغل خود را از دست دادند، مالکان برخی از هتل‌ها مجبور به بستن هتل‌های خود شدند و مشتریان رستوران‌های افغانی نیز کاهش یافتند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شماری از افغانهای مقیم هند میگویند از زمانی که صدور ویزای هند برای افغانها در افغانستان متوقف شده، کاروبار آنها که بیشتر وابسته به حضور افغانها بود، کم رنگ شده و یا متوقف شده است. عاطف، یکی از آنان که 10 سال میشود در دهلی نو زندگی میکند، میگوید که ترجمانی برای افغانهایی که از افغانستان می آمدند تنها درآمد او بود که پس از ممنوعیت صدور ویزای هند کارش را از دست داده است.
سابقه خوب بود، پروازا بود، افغانهای ما می آمدند، به تدریج و مریضیشون و ما امروشون همکاری و ترجمانی میکردیم، هم برای شما کمک میشد و هم به ما یک روزی علای پیدا میشد و یک کمک اقتصادی میشد و خود ما و فامیل ما.
فرهاد که 12 سال از در دهلی نو زندگی میکند میگوید که برای افغانهایی که برای تداوی یا سیاحت به هند میرفتن مهمانخانه ساخته بود، اما پس از ممنوعیت ویزای هند برای افغانها در افغانستان مجبور شد مهمانخانه اش را ببندد.
ما که یک استاز داشتیم دیگه خوب هیچ وقت خالی نمیموند، همیشه پر میبود. افغان ها مریض ها میامدین اینجا و یعنی چیزی که خرچ مسارم بود او بسیار به خوبی یعنی بزاره میشد. از وقتی که مریض ها بند شده دیگه مریض ها نمیاد کار بار دیگه کلش خلاص است دیگه.
مالکان برخی از رستوران های افغانی در دهلی میگویند اگرچه رستوران های آنها فعال است اما مشتریانشان مانند گذشته نیست. احمد یک از آنها بر رادیو آزادی گفت
چون مسابقه بود یک دقیقه خالی نبود، همیشه افغان ها میشه بودن، مارکت خالی نبود، افغان ها میشه بود، ولی فعلا کس مارکت کم شده، افغان هم کم شده. تاثیرات اوره نقصان خود کردن تا دستوند تمام مارکت به نقصان رسیدن.
هند یکی از کشورهایی است که میزبان شمار زیادی از افغان ها است، برخی برای زندگی طولانی مدت و برخی برای رفتن به کشورهای دیگر به این کشور رفتند که شماری از آنها برای تامین مخارجشان کسب و کاری را در این کشور به راه انداختند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند دیپلمات ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان خارج کرد و روند صدور ویزا به افغان ها را هم متوقف کرد. در گذشته شمار زیاد از شهروندان افغانستان برای تداوی و برخی برای سیاحت و تجارت به هند سفر می کردند. خواستیم از مقامات سفارت افغانستان در دهلی که در حال حاضر مسئولیت آن را کنسولگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد بر عهده دارند، درباره اثرگیری صدور ویزای هند به افغان ها بپرسیم، اما زکی وردک جنرال کنسول افغانستان به سوالات ما در مورد این موضوع پاسخ نداد. با این حال شماره از تاجران افغان در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند در امور افغانستان که همراه با یک هیئت به افغانستان رفته بود، خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزای هند به تاجران در افغانستان شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ننگرهار دیروز میزبان میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج بود. این میله فرهنگی پس از چاشت جمعه آغاز شد و تا نوقت شب ادامه یافت. برخی از شاعران و فرهنگیان از ایالت خیبر پختونخوا نیز به این مشاعره دعوت شده بودند. بیشتر در این گزارش.
یو گاوندی دی همه ورد نواری افغانستان یاره بیخکینه.
گل نارنج میله فرهنگی و مشاعره سالانه ننگرهار است. قاری محمد آصف، عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این مشاعره شاعران از هر گوشه و کنار افغانستان دعوت شده بودند و به گفته او مشاعره به سبک آزاد و مردمی بود.
تقریبا تر سلو برابر شاعران پکی نوملیکنه کرده و دقت پختونخوان بکی دکتر بغزاده دان
بیش از 100 شاعر در آن شرکت کرده بودند. بخت زاده دانش و منیر بونری از کوزه پختونخوا شرکت کرده بودند. مشاعره عام و آزاد بود، هیچ نوع انحصار و محدودیت در آن نبود. هر شاعر می توانست که خیالاتش را در دو بیتی ها خلاصه کند.
هر شاعر کولی شو چې خپل فکر او د خیالات او اظهار بکی په خلاص تړای باندې وکي.
منیر بونری، شاعر شرکت کننده از خیبر پختونخوا، در این مشاعره از اشعارش به اشتراک کنندگان تقدیم کرد. فرهنگیانی که در این مشاعره شرکت کرده بودند میگویند در این مشاعره به گفته آنها هزاران نفر شرکت کرده بودند و شاعران در آن شعرهای اسلامی، حماسی، اجتماعی و دیگر موضوعات مرتبط را سرودند. ضیاءالدین همتمل، رئیس روند ادبی شرق که در این مشاعره شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت
ولگر نو سی مسخه شاعران را گفتند.
شاعران زیاد آمده بودند، خیالات و افکارشان را با اشتراک کنندگان شریک کردند. شاعران ننگرهار زمان بیشتر را در اختیار شاعران مهمان گذاشتند، زیرا از ولایت‌های مختلف شاعران آمده بودند. در کل مشاعره آزاد بود.
مولوی محمد علیم بسمل که از ولایت لوگر به این مشاعره آمده بود، به رادیو آزادی گفت
بیگانه مشاعره یوازی زنوایم بلکه طول گدونوال
تاثیر دی و دوای سدا
تنها من نه بلکه همه میگویند مشاوره شب گذشته بی پیشینه بود. من این مشاوره را سودمند میدانم. این بهترین روش است که در چنین مشاوره ها شاعران آن طرف را نیز دعوت کنیم. فایده دیگری آن این است که مشاوره در حال حاضر یک سرگرمی خوب است. ملاها هم خیر ببینند، برای مردم آزادی کامل در این مشاوره داده بودند.
اما برخی از فرهنگیان بر مشاوره های برگزار شده در زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده و میگویند که این گونه مشاوره ها به گونه آزاد نیست. از این میان عطا محمد هیلمند، شاعر و نویسنده که سالها در مشاوره های گل نارنج سهم گرفته است، به رادیو آزادی گفت:
وقتی در مشاوره
در حال حاضر این مشاوره به گونه ای است که فقط یک طرف اهل فکر و ذکر در آن گرده هم می آیند، اما در گذشته در همچون مشاوره ها به همه وقت داده می شد. اگر او تفکر طالبانی داشت و یا هم تفکر جمهوریت، آزادانه شعر و نظم می گفت، اما اکنون این گونه نیست.
مشاعره گل نارنج در ننگرهار در حالی برگزار می شود که به گفته خانواده عزت‌الله زواب، از شاعران پرطرفدار این گونه مشاعره ها در سالهای گذشته که شعرهای انتقادی، اجتماعی و اصلاحی زیاد را می سرود، اکنون بیش از 1.5 ماه می شود که در بند طالبان است. اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگیش بازداشت نکردند. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، مشاعره گل نارنج برای نخستین بار در سال 1344 هجری خورشیدی در شهر جلال آباد به ابتکار این اداره و فرهنگیان این ولایت برگزار شده بود. این مشاعره همه ساله و در همه نظام ها بدون هیچ گونه توقفی برگزار شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز میگویند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان در فعالیت هایشان با دشواری های روبروند. بیشتر در این گزارش مفصل.
خبرنگاران به اطلاعات دقیق و به موقع دسترسی ندارند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنم، رسانه ها به معنای واقعی در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خود نمیتونه داشته باشه.
این منبع محلی برادی آزادی میگوید که مقامات محلی طالبان در ولایات فرا و نیمروز اطلاعات دقیق ارائه نمیدهند و این امر برای خبرنگاران و رسانه ها چالش برانگیز است. این منبع در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان فعالیت رسانه ای دارد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد در گزارش ازش نام ببریم، برادی آزادی بیشتر میگوید.
در بسیاری از موارد که اطلاعات به دسترس خبرنگار قرار نمیگیرند و زمانی که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگار و در اختیار یک رسانه قرار نگیره، خب طبعا تاثیر بسیار منفی بر بخش اطلاع رسانی رسانه بر جای میگذاره. در زمینه خبر حتی رسانه هایی هستند که فعالیت های خود در این بخش متوقف ساخته.
او میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، آزادی بیان و جامعه رسانه‌ای به شدت آسیب دیده است. در کنار این، یک منبع آگاه دیگر در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که مقام‌های محلی طالبان به خبرنگاران محلی هشدار دادند که با رسانه‌هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند همکاری نکنند.
اگر قرار باشه که مثلا ما اطلاعات برای رسانه‌های بیرونی داشته باشیم و یا اگر بخوایم برای رسانه بیرونی همکار باشین، در راستا با ما همکاری صورت نمیگیره و همچنان به ما گفته شده در راستا با شما همکاری نمی‌کنیم و اجازه ندارین که با رسانه بیرونی کار کنه.
و میگوید که خبرنگاران محلی باید برای تهیه گزارش‌هایشان پیش از پیش موضوع را با مسئولان محلی طالبان در میان بگذارند. خواستیم در این مورد نظر مقام‌های محلی طالبان را هم بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دو روز پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت، در نخستین نشست خبریش در عبده ماه آگوست سال 2021 در کابل گفته بود که با آزادی رسانه‌ها متعهدند، اما این تعهد در حاله تردید باقی ماند، چون که طالبان در بیش از 2 سال گذشته از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. به همین ترتیب طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند. اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از وضع محدودیت‌های طالبان بر کار رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات نگران است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیاری از خبرنگاران در ولایت‌های فرا و نیمروز از این موضوع شاکی هستند که به اطلاعات دسترسی ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده که تمامی محتوای نشرات داخل رسانه‌های افغانستان تغییر پیدا کنه و در حقیقت سایه تاریک هم روی نشرات رسانه‌ها گذاشته و هم سبب شده که برخی از خبرنگاران ما هم بنا به همین مشکلات کار خبرنگاری ترک کنند.
او ادامه چنین وضعیت را برای آزادی بیان تأسف بار عنوان می کند.
در داخل رسانه‌های افغانستان می‌بینیم که به خاطر مشکلات دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری به حالتی رسیده که واقعاً قابل تصور نیست و این نگران کننده است، چون رسانه‌ها هستن که صدای مردم میتوانن باشن، میتوانن مشکلات مردم انعکاس بدن، ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده میشه در داخل افغانستان بنابرای همین دستورالعمل‌های مختلف که از طرف طالبان صادر شده و رسانه‌ها محدود شدن.
بانو ولیزاده از آدرس مرکز خبرنگاران افغانستان به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند:
تنها روزانه امید مردم افغانستان همین رسانه‌ها و آزادی بیان میتوانه باشه، که متاسفانه دیده میشه در این راستا آنچه که قابل تصور نبوده اتفاق افتاده و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست محدودیت‌هایی که در این زمینه وضع شده این محدودیت‌ها برداشته شوه تا اینکه ما شاهد تغییرات مثبت در عرصه رسانه‌های افغانستان و همچنان آزادی بیان باشیم.
در مکاتب خصوصی در افغانستان کدام نصاب تعلیمی تدریس می شود و مشکلات و مزایای آن چیست؟ گزارش در این مورد.
برخی از دانش آموزان مکاتب خصوصی افغانستان می گویند سیستم آموزشی موسم به آکسفورد که برای کشورهای دیگر ساخته شده و به زبان انگلیسی است برای آنها زیاد کارآمد نیست. برخی از آنان از ولایت‌های مختلف به رادیو آزادی می گویند این سیستم که در بسیاری از مکاتب خصوصی در کنار نصاب درسی وزارت معارف تدریس می شود، در کنار این که دشوار است، در آزمون کانکور نیز به آنها کمک نمی کند. غنی الله دانش آموز یک مکتب خصوصی از ننگرهار و عبدالوهاب از کابل به رادیو آزادی گفتند:
من در یک مکتب خصوصی درس می خوانم. درس خواندن در سیستم آکسفورد برای ما کمی دشوار است. اگر برنامه درسی افغانی وجود داشته باشد و به زبان مادری هم تدریس شود، بسیار خوب خواهد بود.
سیستم آکسفورد یک سیستمی است که بلد بخور یک شاگرد مکتب نمی باشد و خیلی خسته کننده و خیلی گوش کننده و خیلی یک سیستم ضعیف در افغانستان می باشد و همچنان سیستم هیچ در کنکور.
آنها همچنین مدعیان این سیستم درسی که به نام آکسفورد معروف است به اندازه دشوار است که بسیاری از آموزگاران در افغانستان توانایی تدریس آن را ندارند. اما برخی دیگر از دانش آموزان مکاتب خصوصی با استقبال از این سیستم درسی آن را خوب و معیاری می‌دانند. احمد الله یکی از آنان در کاپیسا بر رادیو آزادی گفت:
سیستم آکسفورد یک سیستم خوب و بین‌المللی است، زیرا ما این سیستم را در بسیاری از مکاتب افغانستان داریم و تدریس می‌شود.
برخی از مسئولان مکاتب خصوصی این ادعاها و انتقادات دانش آموزان را درباره سیستم آموزشی نمیپذیرند و میگویند که آنها در کنار نصاب معارف افغانستان سیستمی به نام آکسفورد را به عنوان مواد درسی کمکی و برای بالا بردن سویه دانش آموزان تدریس میکنند. خیرالله نکمل مدیر مکتب خصوصی ویسا در کندهار بر رادیو آزادی گفت:
ما این برنامه درسی را ویرایش کرده ایم. تمام مسائل خارجی از آن اصل شده و آن را با فرهنگ و عنعنات افغانستان عیار کرده ایم. بنابراین برنامه درسی که با افغانستان و فرهنگ تضاد نداشته باشد و با سویه سیستم آکسفورد باشد بهترین نصاب درسی است.
نصیر احمد پوپلزه رئیس مکتب خصوصی هیواد بگرام در کابل میگوید:
سیستم تعلیمی معارف افغانستان مطابق عنعنات و فرهنگ و افغانیت و اسلامیت ترتیب و تنظیم شده و همچنین همچنان این سیستم تعلیمی معرف در مکاتب خصوصی نیز تطبیق می‌گردند و بر علاوه به خاطر تقویت مضامین عصری مکاتب خصوصی اجازه ازیر دارند که به خاطرشان چند مضمون را انتخاب بکنند و به خاطر تقویت سیستم معرف افغانستان. اما مهم نیست که باید سیستم آکسفورد تنظیم شود یا تطبیق شود.
این که چرا سیستم به نام آکسفورد در کنار نصاب معارف در مکاتب خصوصی استفاده می شود و تاثیر آن چیست، خواستیم نظر مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی و وزارت معارف حکومت طالبان را جویا شویم.
اما این مقام ها تا تهیه گزارش پاسخ ندادند. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، دو نیم شب وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. با گزارش شماری از رسانه‌های محلی افغانستان، بر اثر لغزش کو و ریزش سنگ شهرای کابل جلال آباد بر روی ترافیک بسته شده است. طالبان میگویند که کار تطبیق پروژه کاسا 1000 که برق آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد در بهار آینده آغاز خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که موافقتنامه در مورد کار عملی این پروژه به روز جمعه میان قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان به امضا رسید. قانونگذاران پاکستانی آصف علی زرداری را برای دومین بار به حیث رئیس جمهور پاکستان برگزیدند. زرداری کاندید مشترک پیپلز پارتی و حزب مسلم لیگ نواز 411 رای نماینده های پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورد. در برابر زرداری، محمود خان اچکزی از شورای اتحاد سنی که توسط حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد نامزد شده بود. قرار است که نشست اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین در ماه جوری در پایگاه هوایی رامشتاین در جرمنی برگزار شود. هدف از نشست بحث در مورد حمایت از اوکراین در مبارزه با نیروهای روسی است. و دومین بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند به دلیل برندگی دوامدار در شهر شارجه امارات متحده عربی امروز برگزار نشد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی.
منوی کنج سارت غم ناکامی و حسرت.
آیا زنان افغان در شرایط کنونی می توانند روز زن یا 8 مارس را تجلیل نمایند؟
در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است، متاسفانه که ما نمی توانیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم.
من پربست چی سازم
و آیا حکومت طالبان 8 مارس یا روز بین المللی زن را پذیرفتند؟
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به این قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل، این اسناد را امضا کرده، بنابراین متعهد به اجرایش است.
امروز در مورد همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید.
اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی که میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من، زن هستم.
دوستان ارجمند، 8 مارس یا روز همبستگی بین المللی زنان همساله در بیشتر نقاط جهان تجلیل می شود. این روز به منظور اولین اعتراض زنان کارگر آمریکا علیه شرایط کاری برگزیده شد و به عنوان اولین حرکت به خاطر کسب حقوق زنان و گسترش حمایت به منظور دستیابی زنان به کار و مزد مناسب، حق رأی در سراسر جهان به نام روز زن تثبیت شد که بعد از آن سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی این روز را به شکل رسمی اعلان کرد که از آن به بعد همه ساله در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. از 8 مارس روز همبستگی زنان در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان با محدودیت های زیادی مواجه و از حقوق اساسیشان که درس و تعلیم، کار، گشت و گذار و آزادی فردی است محرومند. آنچه که طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. آزیتا نژند باشنده شهر کابل می گوید با این که در مدت بیشتر از 2 سال می شود از روز زن در افغانستان تجلیل نمی شود، بر علاوه محدودیت ها و حق تلفی های علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیشتر شده که به گفته وی اکنون حتی زنان نمی توانند از خانه های خود به راحتی بیرون بروند. خانم نژند با گپ های دیگری:
متاسفانه ما باید در این روز جشن می گرفتیم و خوشحالی می کردیم و از دستاورد هایی که در یک سال پسین ما به دست آوردیم، در یک سال پسین ما کارها و فعالیت هایی که کردیم از اون ما قدردانی و ارزش گذاری کنیم. متاسفانه بدبختانه که در شرایط فعلی که بالای زنای افغانستان حاکم است ما نمیتونیم که او خوشی و او دستاوردار جشن بگیریم. بنابراین امروز زنای افغانستان در بدترین شرایط زندگی خود دارن و سر میبرن. یعنی تاریخی را که امروز زنای افغانستان تجربه میکنن فکر نکنم که هیچ وقت دیگر در هیچ تاریخ افغانستان چنین یک وضعیت را زنای افغانستان سپری کرده باشند. خشونت ها به اوجش رسیده، زنان از حقوق خود محروم هستند، زنان دسترسی به هیچ نوع خدمات ندارن، حضور زن در جامعه کاملا از بین رفته. بنابراین اگر ما بگوییم که از روز 8 مارس تجلیل میکنیم به این معناست که ما اما ماهیت و ارزش روز زن از زیر سوال میبریم. ما امیدوار هستم که این روزهای تنگ و تاریک از سر زنای افغانستان دور شوه و زنا واقعا بتانند در فضای برابری و فضای عدالت این روز را تجلیل کنند.
خانم نژند افزود ادامه این محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید ساخته و نمیداند که آخر سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد.
سالهای قبل آزادی بیان وجود داشت، آزادی فردی وجود داشت، یعنی زنان میتونستند که در فضاهای عمومی، در مکانهای عمومی از روز زن تجلیل کنند، کیک بگیرند، گل بخرند، تحایف بخرند. ولی بدبختانه امسال و 2 سال قبل زنای افغانستان نه تنها که تجلیل کرده نمیتونن در فضای عمومی، بلکه حتی در فضای سربسته هم که میخوان یک کیک کوچک را قطع کنن و به پاس این روز تجلیل کنن، متاسفانه که این کار کرده نمیتونن چون ترس و هراس دلهوره وجود داره. در پهلوی ازی در گلفروشی های کابل در روز زن، در روزی که ارزش باشه برای یک انسان، در طور یک روزانه میتونن که گل پیدا کنن و با هم دیگه خود تحفه بتن که این نشان دهنده عزیز که زنای ما، دخترای ما دارن به عقب برمیگردن. و یعنی وقتی که تصور میکنی دنیای دیگر که افغانستان زمین تا زمان فرق داره، یک زن بیچاره نمیتونه که حتی برای یک همنوع خود یک گل تحفه بده. به پاس از یک روز، روز 8 مارچ از روز زن است، امی حکومت حاکم ارزش های این روزها رو نمیدونه که این روزها چقدر با ارزش است و چقدر باید از اینا به خوبی و خوشی تجلیل شوه و حتی خود از اینا باید پلان ها و برنامه داشته باشن که متاسفانه با وجودی که خود این کار نمیکنن حتی بر دیگران هم اجازه نمیدن.
اما شماری از زنان دیگری میگویند با این همه مشکلات و محدودیت ها در برابر زنان، آنان آرام ننشسته و در هر گونه شرایط صدای خود را به خاطر به دست آوردن حقوقشان بلند کرده و از سوی هم خواستار اقدامات جدی و عملی جامعه جهانی شدند تا طالبان را مجبور بسازند که حقوق زنان را بپذیرند. خانم شریفه باشنده دیگر کابل در این باره می گوید:
از اینکه در کشور خودت باشی و به حیث یک شهروند عادی در کشورت زندگی کرده نتونی. خب ولی زنان شجاع و دلیر افغانستان هیچگاه دست از مبارزه بر نمی دارن و در هر صورت و هر طریقی که شده صدای خودشان را بلند می کنن. متاسفانه که در حال حاضر قسمی که معلوم است هیچ زنی نمی تونه که از خانه بیرون شوه و حق خود را در جاده و خیابان در کوچه ها فریاد بزنه. ولی حداقل از امو دسترسی کوچکی که ما داریم میتونیم که از طریق رسانه های اجتماعی توسط امو برگزاری اعتراضات مدنی و در مکان های سربسته از حق خود دفاع بکنیم و صدای خود ما را بلند بکنیم. و من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که در برابر ظلم و بی‌عدالتی که در مقابل زن ها میشه فکر میکنم مؤثر و تاثیرگذار است و باید که ما برای اعتراضات خود ادامه بدیم. ولی تنها نگذارین زنان افغانستان و محدودیتتان و یا برخوردتان با طالبا فقط در حد نشست و در حد اعلامیه و این موارد نباشه. لطفاً یک کار عملی و یک کار جامعی که واقعاً یک راه حل و نجات دهنده باشه برای زنان افغانستان انجام بتن.
به همین ترتیب بیشتر فعالان و مدافعان حقوق زن هم خواستار تلاش جدی جامعه جهانی برای ریشه‌کن ساختن تبعیض علیه زنان در افغانستان شدند. و گفته آنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تلاش‌های جامعه جهانی برای تضمین حقوق اولیه زنان در افغانستان ناکام بوده است. زیرا به گفته آنان یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم توضیحات بیشتری در این باره. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد تجلیل از 8 مارس و وضعیت کنونی زنان در افغانستان میگوید.
در همه دنیا تجلیل میشه 8 مارس، ولی متاسفانه در افغانستان اگر ببینیم کجا حق زن داده میشه برش که از روزش تجلیل شوه. دیگر به نام حق زن در افغانستان چیزی نیست. ما همه شاهد هستیم که زنان در چی وضعیت بحرانی فعلا در افغانستان زندگی میکنن. کسی که حق پوشش خودش اختیار نداشته باشه بالایش، او چرا قیم یک زندگی هست؟ دو سالی که حکومت طالبان در داخل افغانستان، متاسفانه که وضعیت زنها به بحرانی ترین شکلش ادامه داره. تا فعلا زنها اگر به خاطر حق خود استادام شدن سرکوب شدن، اگر استادام نشدن طالبا اونا را سرکوب کرده میره روز به روز. ما میدونیم که زنها افغان قوی هستن. این دو سالی که گذشت زنها خشونت از طرف دولت سرشان صورت گرفت. متاسفانه در دیگه کشورها وقتی بالای شخص خشونت میشه میره و دولت شکایت میکنه، حق خود از دولت میخواد. ولی در افغانستان فعلا دولت ظلم میکنه بالایش. حکومتی که فعلا در افغانستان است ای به هیچ عنوانی تا این دو سالی که ظلمای را که بالای خانما کرد که تا به حال ادامه داره و تصمیم ندارن که استاپش کنن، این حکومت پایدار نمیمانه، چون دشمن زن هاستک و زنان در طول تاریخ افغانستان ثابت شده که هر چی شوه، چی خشونت های فامیلی بوده، چی خشونت ها بوده از طرف دولت، هر چیزی که بوده استادگی کردن و حق خود گرفتن. اگر امروز پشتیبان ندارن خودشان به این خود حتما میتونن که به یک جایی برسن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما چی تفاوتی در تجلیل از 8 مارس در چند سال گذشته و اکنون میبینید؟ آیا زنان میتونند در حکومت طالبان در این روز صدای خود بلند کنند و یا حق خود بخواهند؟
حکومتی که فعلا قدر مادر خود، قدر خانم خود، قدر دختر خود نمیدانه، بالای خانمای افغان ظلم میکنه، طبیعی ترین حق انسانیشان برشان نمیده، وحشت ایجاد کرده بین خانما را تا حد آخر میرن از حکومت، نه تنها از حکومت، از جامعه، از هر لحاظ خانما را میرانن، کم میزنن. او حکومت پس چگونه روز زن را تجلیل کنه؟ در فرهنگ لغت طالبا چیز به نام 8 مارچ، چیز به نام حق زن، چیز به نام حق انسانی زن وجود نداره. و به نظر ما که تفاوت تجلیل از 8 مارچ امسال یا در حکومت طالبا و در مقایسه با حکومت‌های قبلی ای است که مهمترین تفاوتش هم ایست که کاملا از بین رفت 8 مارچ. همه کشورها تجلیل میکنن، همه کشورهای همسایه به حق زن ارزش قائل هستن. اینا متاسفانه با سواد و خرد کمی که دارن میگن ما به زن ارزش میدیم، به جایش ارزش میدیم، ولی او زنی که هر روز شکم گرسنه میبینه طفلایش خواب میشه، او زنی که از وظیفه خود برکنار شده، او زنی که نان خوردن نداره، او زنی که ظلم فامیل تحمل میکنه، او زنی که مشکل داره ولی کسی نیست که صدایش بشنوه، او زنی که از حق خود میخیزه و دفاع میکنه ولی پس زده میشه، او زن روزش در افغانستان معلومدار که تجلیل نمیشه. نه تنها تجلیل نمیکنن این روزه، به گفتی آمیانه اگر بگیم همه قدر که حق انسانی یک زن برشان بته اونمو کل گپ است. ضرور نیست که بگیم که بیای روز 8 مارچ تجلیل کنین. وقتی که یک زن افغان در داخل افغانستان از حکومت راضی باشه، همه دنیا گلگلزار میباشه. اما متاسفانه که تو یک چیز فقط یک رویا میمونه.
اکثر زنان افغان از جامعه جهانی میخوان تا طالبان را به خاطر اعاده حقوقشان وادار بسازند که طالبان را مجبور بسازد که حقوق زنان را بپذیرند. اما چرا با این همه جهان نمیخواهد طالبان را مجبور بسازند تا از اعلامیه‌هایشان که اکثرا نقض حقوق زنان از دست بردارند؟ از نظر شما جامعه جهانی با کدام راهکارها میتونند طالبان را وادار به تامین حقوق زنان بسازند؟
تشکر. قسمی که من قبلا گفتم، ظلمی که امروزه بالای زن افغان میشه ای وحشتناک است و جامعه جهانی که امروز به پای تماشای این ظلم نشسته ای هیچ فرقی با دولت امروزی که در افغانستان است نداره. جامعه جهانی میتونه با عمل، نه با صدور اعلامیه ها، نه با گفتار، بلکه با عمل میتونه که به بسیار آسانی این ظلم توقف بده. اما متاسفانه جز تماشا کردن هیچ کاری تا بالا نکردن. اگر جامعه جهانی، کشورهای بین المللی یک بار فقط عملا با قوت بسیار از زنان افغان دفاع کنه، معلوم دار است که طالبا و این دولت دروزی که در افغانستان است یا دیگه ظلم کردن بالای زن افغان توقف میتن. ولی متاسفانه هیچ کار تا بالا صورت نگرفته. یگانه کاری که جامعه جهانی که میتونه انجام بده وارد کردن فشار بسیار زیاد بالای طالب ها است، نه با صدور اعلامیه بلکه با عمل میتونه که جلوگیری کنه از این ظلمی که امروز بالای زنان میشه. شما ببینین در هر نقطه جهان، خصوصا در کشورهای پیشرفته، وقتی حق یک انسان، چی مرد باشه چی زن باشه، وقتی تلف میشه، به هزاران جای آوازش خبرش میرسه که فلان شخص در این کشور به این شیوه مورد آزار قرار گرفت. اما متاسفانه امروزه میبینین که قصه زندگی یک نفر نیست، بلکه قصه زندگی نیم یک کشور و نیم یک ملت است. اما متاسفانه من نمیدانم که جامعه جهانی چی منفعت با خاموشی خود در این قسمت داره. خاموشی جامعه جهانی باعث از این میشه تا این ظلم دوام پیدا کنه. هرچند که زنان افغان قوی هستند، هرچند که تا امروز هر کاری که صورت گرفته، هر استادگی که صورت گرفته، تنها خود جوش بوده، از طرف خود زنها بوده، در داخل افغانستان بوده و بدون کمک جامعه جهانی بوده. فرض کنین اگر در این گونه جنبش‌های خود جوش و در این گونه اعتراضات حمایت جامعه جهانی باشه، حتما یک نتیجه محکم‌تر میداد. اما متاسفانه اگر اون خانم‌های بیچاره‌ای که به سرک‌ها برآمدن، از حق خود دفاع کردن، حرکات خود جوش انجام دادن، اونا سرکوب شدن. وقت خواستن از حق خود دفاع کنن، اونا را قید ساختن به زندانه ها، به زیرزمینی هایی که انسان یک لحظه نمیتونه، اوجه یک مرد نمیتونه یک ثانیه زندگی کنه. اونا اونجا خانم ها را به شکل دستجمعی زندانی ساختن. به هدف ما از همه مواردی است که جامعه جهانی با وارد کردن فشار و عملی ساختن حرفای خود میتونه تا یک تغییر مثبت و تغییر محکم را در وضعیت زنان در افغانستان امروز بیاره.
خواهش ما ای است تا بیش از این که دیر شود لطفاً جامعه جهانی دست به عمل بزنه و مانع خشونت ها شود. ما روز به روز دیده روان هستیم که این ظلم ادامه پیدا میکنه و در رسانه ها و در همه جاها نسبت روزهای اول نشرش و مو شدتی که داشت حال به او شکل به گوش جهان رسانده نمیشه، چرا که جهان مثل از این که یک بار اکسیل است وضعیت زنان افغانستان در تمام جهان پخش شد ولی حال همگی خاموش است. همه فکر میکنن که حال در افغانستان صلح است، زنا به بهترین شکل زندگی میکنه، تصویرهای دروغین را که در یوتیوب و جاهای دیگه پخش میشه همش سیاست طالبان است. از داخل افغانستان خبر نیستن که فعلا چی وضعی از جریان داره زیر پوست افغانستان، ای که چی میگذره. وقتی یک شخص درک میکنه که یک زن باشه حقش تلف شده باشه و در داخل افغانستان باشه و به خاطر حق خود ایستادگی کنه و دوباره سرکوب شوه، یک بار دیگه در آخر از جامعه جهانی خواهش میکنم که تماشاگر این ظلم نباشه. تماشای این ظلم هیچ لذتی نداره، برعکس تباه ساختن یک کشور، تباه ساختن زنان رو کشور هیچ منفعتی به جامعه جهانی نمیداشته باشه.
سپاس خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از ارائه توضیحاتتان تشکر.
تشکر.
از سوی هم فعالان حقوق بشر میگویند هدف زنان از ایجاد و نامگذاری روز زن از همان ابتدا اقدامی بود برای دادخواهی حقوق زنان، ولی به گفته آنها در جامعه افغانستان زیر حاکمیت نظام طالبانی که ضد حقوق و آزادی های زن و ارزش های حقوق بشری است، زنان از حداقل حقوق و آزادی های خود محروم و به آنها دسترسی ندارند. این حرف های باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان حقوق بشر است.
وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی زن هم به عنوان یک بخش مهمی از جامعه، به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانیت یا انسان، تمام حقوق و آزادی هایی که سایر انسان ها، سایر کاتگوری ها دارد و مرد به عنوان یک انسان داره، زنان هم به عنوان یک انسان او حقوق خود را دارند. بنابراین در افغانستان متاسفانه خصوصا در این اواخر مشاهد هستیم که طالبان به شخصی ترین و خصوصی ترین حریمی زنان و حقوق زنان چسبیدن و ممانعت کردن و اونا را محروم کردن. مثلا شما در کابل و سایر جاها، بخصوص در غرب کابل، نه تنها در غرب کابل، در تمام ساحات افغانستان، در شهر کابل شما شاهد بودیم که طالبان آمدن در سر هر کوچه استاد شدن و زنان را خانه بیرون شدن نماندن، زنان را از حقوق و آزادیشان محروم کردن. دختران امروز حق رفتن به مکتب را ندارند، دختران امروز حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق سایر حقوق و مسافرت و امثال اینا را ندارند و تمام حقوقی که یک مرد داره زن از او محروم هست.
آقای آموزگار افزود افغانستان مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه منع کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان آن را امضا و متعهد به اجرای آن شده است و باید به خاطر عملی کردن این اسناد بین المللی متعهد باشد، مهم نیست که هر نظامی در افغانستان حاکم باشد.
مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان، گرچه طالبان به قوانین باور ندارند، ولی چون دولت افغانستان به عنوان یک نهاد حقوقی، به عنوان یک تابع حقوق بین الملل رفته این اسناد را امضا کرده، پس بنابراین متعهد به اجرایش است. به اول لحاظ دولت افغانستان حالا فرق نمی کنه هر نظامی که در داخل افغانستان باشد، چون دولت افغانستان به عنوان تابع حقوق بین الملل و به عنوان یک نهاد حقوقی به این اسناد متعهد شده و اونا را امضا کرده و ملحق شده، باید رعایت بکنه. اما متاسفانه آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تذکر رفته، آنچه که در صدا یا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در اونجا تسجیل شده و تاکید شده که هر نوع تبعیض علیه زنان ممنوع هست، برخلاف از او طالبان تمام تبعیضاتی که رنگ و بوی جنسی داره و به اصطلاح در اونجا زن قربانی میشه علیه زنان افغانستان اعمال میکنه امروز. بنابراین زنان افغانستان در چنین وضعیتی زیر حاکمیت نظام طالبانی
از حداقل حقوقشان، از حداقل آزادی هایشان هم محروم هستند متاسفانه، یعنی دسترسی ندارند.
به گفته آقای آموزگار، جامعه جهانی دو مسئولیت بزرگ و اساسی در قبال زنان افغانستان و تأمین حقوق بشر و حقوق زنان این کشور دارد. این که کدام مسئولیت ها، در این باره از زبان آقای آموزگار می شنویم.
اولی که افغانستان یکی از کشورهایی هست که اسناد بین المللی را امضا کرده و امروز صریحا مثلا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا صدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به قانون اساسی جهانی هست به صورت صریح و آشکارا از جانب طالبان مورد نقض قرار می گیرد و این دولت های دیگر مسئولیت دارند که در این زمینه طریق سازمان ملل و همچنان سایر نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات را انجام بدن تا دولت افغانستان، دولت که نه، تا نظام طالبانی که فعلا حاکم هست در داخل افغانستان نار مجبور بکنه، وادار بکنه به اینکه اینا را اجرا بکنه، دست از تبعیضات علیه زنان بکشن و زمینی دسترسی زنان به حقوق و آزادیشون را مساعد بسازن. این یک مسئولیت نهادهای بین المللی و همچنان جامعه جهانی و کشورهای بین المللی هست. مسئولیت و رسالت دیگه کشورهای جهانی اینه که آنچه که در داخل افغانستان امروز اتفاق افتاده، آنچه که در داخل افغانستان مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان میکشن نتیجه بازی‌های خودخواهانه و به اصطلاح تمعکارانه نمی کشورهای ابرقدرت جهانی هستند که نه بازی‌هایی را که رانداختن سبب شده که افغانستان به کام مرگ و به کام تبعیض و به کام فقر و جنگ و نابودی و دربدری کشانده شود به این روزگار بیفته. پس بنابراین وقتی افغانستان قربانی چنین بازی‌های این کشورها میشه، هم جامعه جهانی و هم خود سازمان ملل مسئولیت داره تا زنان را که در دل قربانگاه به نام افغانستان قربانی میشن و حداقل حقوق و آزادی‌هایشان محروم میشن یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که من فکر میکنم که دادخواهی‌های از طرف خود مردم افغانستان از داخل و از بیرون و توسط خود مردم افغانستان و توسط زنان افغانستان باید انجام شود و صورت بگیره. به خاطر از اینکه تا زمانی که خود ما به مرگ خود، به درد خود ما گریه نکنیم و به اصطلاح برای از بین رفتن دردهای خود اقدام نکنیم، توقع زیر نداشته باشیم که کسی دیگه بیاید مثلا آتشی که شعله‌ور هست درد داده شده در داخل کشور ما خاموش بکنه. ما برای احیای حقوق و آزادی‌های و جایگاه انسانی زنان در افغانستان هم نیازمند از این هستیم که روزها و سالهای متمادی باید تلاش کنیم، استاد شونیم، مبارزه کنیم، خسته نشویم، دست از مبارزه نکشیم تا بتوانیم یک جامعه انسانی را به وجود بیاریم که در اونجا زن و مرد به عنوان انسان برابر زندگی بکنن.
خواستیم این موضوع را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک بسازیم، اما تا نشر این برنامه جوابی از سوی آنها دریافت نکردیم. با امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان زیر سلطه طالبان این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علایار مرکار
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم ساده و پاسخ نداری نباشم زندگی
همراهان جدایی مصلحت نیست ز همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست
چو پریابی بسوی دام حق بر چو پریابی بسوی دام حق بر که از دامش رهایی مصلحت نیست که از دامش رهایی مصلحت نیست ز همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست